اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر، خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. گزارش های مختلف را از داخل و خارج کشور در این برنامه برای شما برگزیدیم. در خلال برنامه میشنوین که وزارت انرژی و آب افغانستان از تهیه پلان 5 ساله آبی کشور خبر داد. گزارشی است که در بخش گزارش های از افغانستان پیشکش میشه. و اما قبل از همه میرویس رحمانی آمده است تا تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان خدمت شما پیشکش کنم.
تشکر آقای یوسفی. با تقدیم سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که گروه طالبان با آن وزارت پیام فرستاده تا مراکز صحی در بخش‌های مشخص ولایت اروزگان ایجاد شود. مقام‌ها میگویند که طالبان می‌خواستند نحوه فعالیت‌های مراکز صحی بر حسب خواست آنان باشد و پس از آن که درخواستشان عملی نشد، ده‌ها مرکز صحی را در ولایت اروزگان مسدود ساختند. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفت که از 50 مرکز صحی در ولایت اروزگان تنها 20 مرکز فعالیت دارد و تلاش‌ها از سوی شورای امنیت ملی، مقام‌های محلی و بزرگان قوم ادامه دارد تا طالبان دوباره اجازه فعالیت مراکز صحی باقی مانده را بدهند. در این حال وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که برای باز کردن دوباره مراکز مسدود شده صحی از هر راه ممکن تلاش خواهد کرد. پس از بسته شدن مراکز صحی در ولایت اروزگان از سوی طالبان، روز گذشته عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز گفت که در برابر طالبان در اروزگان اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که در هفته گذشته 11547 مهاجر افغان از ایران و 1037 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان عودت کرده است. در گزارش این سازمان که امروز نشر شده آمده است که این مهاجران بدون اسناد رسمی اقامت بودند و یا داوطلبانه به افغانستان برگشتند و یا از پاکستان و ایران اخراج شدند. حکومت خود مختار کردستان عراق امروز در مورد کسب استقلال از بغداد همه پرسی را برگزار کرد. این همه پرسی با وجود مخالفت شدید حکومت مرکزی عراق، ترکیه، ایران، سوریه و ایالات متحده برگزار شد. انتظار می رود که اکثر رای دهندگان در این همه پرسی به حمایت از جدا شدن منطقه کردستان از عراق رای بدهند. هرچند نتایج این همه پرسی الزام آور نیست، اما می تواند به حکومت خودمختار کردستان مجوز آغاز مذاکرات کسب استقلال را با عراق و کشورهای همسایه آن بدهد. در این حال مقام ها در ترکیه، ایران، سوریه و چین مخالفت شدیدشان را با برگزاری همپرسی استقلال منطقه کردستان عراق ابراز کردند. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی می شنویم.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه همزمان با برگزاری همپرسی استقلال منطقه کردستان عراق امروز هشدار داد که انقره خط لوله انتقال نفت کردستان عراق را به کشورهای خارجی قطع خواهد کرد. ولیدالمعلم وزیر خارجه سوریه نیز مخالفت شدید کشورش را با این همپرسی ابراز کرد و گفت که دمشق تنها عراق یکپارچه را به رسمیت می‌شناسد و هر اقدامی را رد می‌کند که منجر به تجزیه عراق شود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران برگزاری این همپرسی را غیر قانونی خواند.
باید صبر کرد تا پایان در واقع این رفراندوم غیر قانونی و نامشروع و بعد در واقع مواضع دقیق تری رو اعلام خواهیم کرد.
چین هم امروز حمایت خود را از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و یک پارچگی عراق اعلام کرد و گفت که بیجینگ امیدوار است اختلافات بین بغداد و منطقه کردستان عراق از طریق گفتگو حل شود.
شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه قطر میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مایل است تا بحران قطر را از طریق مذاکرات بین جناح‌های مختلف دخیل در این بحران حل کند. وزیر خارجه قطر امروز گفت که رئیس جمهور ترامپ برای حل این بحران اشتیاق زیاد دارد و نمی‌خواهد ادامه اختلافات بین دوستان آمریکا را ببیند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از 5 ماه جون امسال روابط دیپلماتیک و تجارتی خود را با قطر قطع کردند و آن کشور را به حمایت از دهشت افغانی و داشتن روابط نزدیک با ایران متهم نمودند، اتهامی که مقام‌های قطری آن را رد می‌کنند. ری یانگ هو وزیر خارجه کره شمالی میگوید که دونالد ترامپ علیه پیونگ یانگ اعلام جنگ کرده است و کره شمالی حق اقدام بالمثل را به خود محفوظ می‌دارد. آقای هو امروز گفت که کره شمالی ممکن به تیاره‌های بمفگن استراتژیک آمریکا حمله کند، حتی اگر این تیاره‌ها وارد حریم هوایی کره شمالی هم نشده باشد. از جانب دیگر چین از تمام جناح‌های دخیل در بحران میزایل کره شمالی خواست تا از خویشتنداری کار گرفته و بر آتش تل نریزند. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
این تقاضا در حال صورت می‌گیرد که در ادامه افزایش تشنج‌ها بین واشنگتن و پیونگ‌یانگ، لفاظی‌ها بین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بیشتر لحن جنگجویانه‌تر را به خود گرفته است. ری یانگ هو وزیر خارجه کره شمالی روز شنبه هنگام سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد دونالد ترامپ را یک رئیس جمهور شریر خواند و گفت پس از اظهارات اخیر آقای ترامپ در مورد کره شمالی حمله راکتی پیونگ یانگ به داخل خاک آمریکا اکنون اجتناب ناپذیر می باشد. ترامپ هفته گذشته در ملل متحد گفته بود که اگر تهدیدهای کره شمالی علیه واشنگتن و متحدین آن ادامه پیدا کند آمریکا کره شمالی را نابود خواهد کرد.
و وزیر تجارت ایالات متحده میگوید که آن کشور امیدوار است سفر دونالد ترامپ به چین منجر به دستاوردهای بسیار خوب برای آمریکا گردد. ویلبر راس وزیر تجارت ایالات متحده امروز گفت که منافع مشترک واشنگتن و بیجینگ مهمتر و بیشتر از اختلافات بین دو طرف است. او افزود که روابط اقتصادی و تجارتی بین آمریکا و چین برای هر دو کشور و تمام جهان منفعت در پی داشته است. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه نوامبر از چین بازدید کند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ولم در این برنامه خبری توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه می شنوین. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، قماندانی امنی ننگرهار میگه که به علت معلوم نبودن موقعیت ثابت رادیوی صدای خلافت مربوط به گروه دارش، موفق به قطع نشرات این رادیو نشدند. همچنان گفته میشه که رادیو صدای خلافت در بیشتر ولسوالی های ننگرهار نشرات داره. از ضیاءالرحمن حسرت در این مورد می شنویم.
مسئولان در قماندانی امنیت ننگرهار میگویند که رادیو داعش به علت سیار بودن دستگاه نشاطیان در مناطق روستایی به خصوص ولسوالی های شینوار پس از انهدام دوباره به نشرات آغاز میکند. حضرت حسین مشقیوال سخنگوی قماندانی امنیت ننگرهار میگوید رادیو صدای خلافت نشراتش را به شکل زنده انجام نمیدهد، بلکه برنامه های ثبتی از طریق مایکروفون رادیو به نشر میسپارد. با گفته سخنگوی پلیس ننگرهار، رادیو صدای خلافت مربوط به گروه داعش محل مشخصی ندارد و براحتی از یک محل به محل دیگر منتقل میگردد.
داعش رادیو پرابطه بانی دغه رادیوګان چوک را د منځه وړل شوی دی، د سیاری دی مشخص دی.
در مورد رادیو داعش، این رادیوها به شکل سیار نشرات دارند. چندین بار آن را بین بردن، اینها رادیوهای سیارند و جایی آن مشخص نمی باشد. به همین علت به کلی از بین نمی رود. ارگان های امنیتی و کشفی در تلاش از بین بردن هر دستگاه این رادیو هستند، در آن که جا به جا می شود و نشاط می کند. ذبیح الله از مرای منشی شورای ولایتی ننگرهار اداره مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را در جلوگیری نشاط رادیو صدای خلافت در ننگرهار ضعیف می خواند. می گوید به صورت جدی در این راستا اقدامی نکرده است. آقای از مرای اقدامات تکنیکی و مسلکی از سوی اداره مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را رای مؤثر قطع نشاط رادیو داعش می داند.
امکاناتی که در دسترس وزارت محترم مخابرات موجود است یا از امکانات استفاده نمیکنه، یا از امکانات خود استفاده کنه، یا امواج از بین ببره و یا فرکانسی که نشرات داره ای را قطع کنه، ای ایرای بهتر و خوبترش است. تالی که یا ای کار نکستن یا در کار خود ناکام استن و نتوانستن که ایره به آسانی و به زودی از بین ببرن.
اما ریاست مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در ولایت ننگرهار در مورد نشرات معمول رادیو داعش در این ولایت حرفی نمیزند. رادیو داعش در امواج 90 FM، 91 FM و بعضی اوقات در موج 92 FM در شهر و اکثر مناطق روستایی ننگرهار از سوی شب و صبح شنیده می شود. این رادیو برنامه های ضد حکومتی را نشر می کند. هرچند چندین بار این رادیو منهدم شده است، اما نشراتش را اثر گرفته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستای عزیز، شما شنونده نشرات زنده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. نشرات زنده دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا هر شب ساعت 7 تا 10 شب به وقت افغانستان روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخشی برنامه ها را روی امی امواج بشنوین. وزارت انرژی و آب افغانستان از تهیه پلان 5 ساله آب کشور خبر داد. در این پلان سنجش منابع آب، مدیریت منابع آب و سیاست گذاری در منابع آبی جا داده شده. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که خیرالله رسولی از کابل فرستاده.
وزارت انرژی و آب افغانستان پلان 5 ساله را زیر نام پلان مدیریت منابع آب تهیه کرده است. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید که این پلان دارای 3 بخش اساسی است که نخست آن تشخیص جغرافیای آب یا منابع آبی در این کشور است. تشخیص یخچال‌ها، آب‌های جاری و آب‌های ذخیره‌ای شامل بخش اول این پلان است. بخش دوم این پلان 5 ساله با گفته آقای عثمانی به چگونگی مدیریت منابع موجود آبی در افغانستان و هدایت آن به سوی مراکز مصرف اختصاص داده شده است. وزیر انرژی و آب افغانستان می افزاید
لاین سوم لاین سیاست گذاری در منابع آبی یا هیدروپولیتیک است که با آب‌های مرزی چگونه برخورد کنیم، چگونه سیاست‌ها خود در بخش کنترل آب‌های مرزی و مدیریت آب‌های مرزی ما تدوین کنیم، یا آب‌ها چگونه مدیریت کنیم، هدایت کنیم، بس آب‌های مرزی چگونه پیش بره.
آقای عثمانی میگوید که 3 مرحله پلان 5 ساله آب افغانستان با هم متصلند که نخست گام اولان باید موفقانه به پایان برسد تا گام دوم و سپس گام سوم برداشته شود. وزیر انرژی و آب افغانستان تاکید کرد که آنان مسئولیت تامین منابع آب را دارند، ولی آنچه که در این بخش مهم است مدیریت مصرف آب‌های افغانستان است که از وظایف وزارت‌های زراعت و شهرسازی می‌باشد. در این حال کارشناسان محیط زیست با آنکه از پلان 5 ساله وزارت انرژی و آب افغانستان استقبال می‌کنند، اما مردم را نیز در این زمینه مسئول می‌دانند و به باور آنان استفاده بی‌رویه آب، خشکسالی و نبود مدیریت سبب شده است که منابع آبی با خطر مواجه شوند. اما چه راه حل برای نجات منابع آبی از تهدید خشک شدن و دسترسی مردم به آب آشامیدنی وجود دارد؟ انجینیر سمیع ثاقب که تجربه کار در بخش آبرسانی در برنامه‌های سازمان ملل متحد را دارد به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
راه حل اساسی فعلا باید از آب‌های سطحی به صورت بسیار اقتصادی استفاده کنیم. از یک طرف دولت برنامه‌های درست بگیره و از جانب دیگر مردم برشان آگاهی داده شود تا بتونن اتوادسات فامیل و شخصی اقتصاد آب برشان گفته شود.
ارقام وزارت انرژی و آب افغانستان نشان می‌دهد که اکنون حدود 85 متر مکعب آب ذخیره برای هر افغان وجود دارد، اما نیازمندی‌ها بیشتر از این رقم است. افغانستان حدود 75 میلیارد متر مکعب آب دارد که 57 میلیارد آن آب سطحی و 18 میلیارد آن آب زیرزمینی است، اما 35% آن مدیریت نمی شود و به کشورهای همسایه سرازیر می گردد. افغانستان در ماه حمل امسال اعلام کرد که برای مدیریت آبهایش 21 تا 29 بند اساسی روی منابع دریایی اعمار می کند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوست عزیز، چنانچه در خبرها هم شنیدین، حکومت خودمختار کردستان عراق امروز در مورد کسب استقلال از بغداد همه پرسی را برگزار کرد و رای دهندگان از ساعت 8 صبح تا 5 عصر به مراکز رای دهی روی آوردن. در این رابطه گفته شنیده داریم با تحلیلگر مسائل سیاسی آقای ناصر باباخانی که خودشان کرد هستند. آقای باباخانی، سلام به شما، خوش آمدین، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. و میخواستم نظر شما را بپرسم، این نتیجه خب الزاماً منجر به جدایی منطقه کردستان از عراق نمیشه، چی پیامدهایی را در مرحله آغاز در پی داشت؟ هرچند مقامات کردی اظهار امیدواری کردند که یک زمینه گفتگو را با عراق و کشورهای دیگر به وجود خواهد آورد.
ببینید، هر رفراندومی که برگزار میشه طبیعتاً یک هدف غایی رو در پشت سر داره و اون عبارت است از استقلال و یا جدا شدن یک جانبه و یا جدا شدن بر اساس توافق با دولت مرکزی. اینکه به هر حال چه تبعاتی رو برای منطقه در بر خواهد داشت میشه از چند زاویه به این مسئله نگاه کرد. نگرانی های کشورهای نظیر ایران، ترکیه و سوریه به خاطر اینکه جمعیت قابل توجهی از کردها در اون زندگی میکنن به لحاظ امنیتی قابل تفسیر و قابل تبیین هست. اما واقعیت اینه که بعد اصلی قضیه به این مسئله برمیگرده که در کشورهایی که ذکر کردم خدمت، متاسفانه حقوق اقلیت‌های اتنیکی به آن صورتی که باید شاید رعایت نمیشد و من جمله اقلیتی به نام کردها که سالیان سال برای رسیدن به یک حقوق برابر با سایر قومیت‌ها و یا داشتن یک زندگی به نسبه میشه گفت مناسب با حکومت‌های مرکزی درگیر بودند. اینه که نوع نگرش این حکومت‌ها به خاطر ترس از رشد میل به استقلال طلبی و جدایی بر اساس الگوی کردستان عراق است. از این منظر میشه نگرانی‌های اونها رو توجیه کرد. از طرفی علت مخالفت امریکا و یا کشورها و اکثر کشورهایی که در اروپا هستن و کشورهای خارجی به نسبت مسئله رفراندوم، این واقعیت رو بپذیرید که تمامی دولت‌های دنیا بر اساس یک عرف بین الملل زیاد تمایلی به جدا شدن و یا رأی به جدا شدن بخشی از اون دولت هم دیگر نمیدن. شما همین الان ملاحظه بفرمایید که در کاتالان که در اکتبر اول اکتبر رفراندوم برگزار میشه، از همین الان نیروهای پلیس اسپانیا به کاتالان ریختن و محرومون کردن خیلی از جاها رو و یک فضای امنیتی در اونجا حاکم هست.
آقای باباخانی، شاید یک مسئله دیگه هم جدایی مناطق سرشار از نفت باشم، چون چه در عراق منطقه کرکوک این نگرانی را وجود میاره برای مقامات عراقی.
طبیعتا همینطوره. یک بخش ارسی از خدمتون میشه این مسئله رو از زوایای مختلفی، بله یک بخشش به همین مسئله مربوط میشه، اما من اعتقادم بر اینه که این نفت میتونه برای این کشورها به مثابه یک کاتالیزور مثبت عمل کنه. به این معنا که فرض فرمایید همین الان حکومت کردستان عراق که نفتش رو از طریق ترکیه به صادر میکنه و یا همین لوله نفتی که این اواخر با ایران قرار داد بسته که نفتش رو در صورت مشکل در اونجا از طریق ایران خارج بکنه، میتونه تبعات مفید اقتصادی برای ایران و ترکیه داشته باشه. مسئله اینه که ما نوع نگاهمون رو باید به نسبت مسئله استقلال کردستان به مثابه یک حق تعیین سرنوشت، یک حق محسوب میشه، حق جمعی برای همه ملت‌ها باید در نظر گرفته بشه. و اگر از این نظر این کشورها به این مسئله نگاه کنن، من تصور میکنم میتونن مسئله امنیتی رو کنار بذارن و حتی به این رسن که میتونه وجود یک کردستان مستقل موجبات ثبات در منطقه رو فراهم
کنه. نظر شما نتیجه که چی فکر میکنین که آیا همه موافق جدایی باشن؟ یک و مسئله دومی که چون چه گفتم میشه که زمینه گفتگوها را با عراق و کشورهای همسایه او آماده خواهد کرد، چقدر عملی است به نظر شما در میان مخالفت های شدید کشورهای همسایه عراق و ایالات متحده؟
عرض کنم خدمتتون تا الان که من در خدمت شما هستم نزدیک به 80% واجدین شرایط رأی دادن به پای صندوق‌های اخذ رأی رفتن و اگر تجربه سال 2005 رو به خاطر داشته باشیم بیش از 98% مردم به غیر از البته اون زمان کرکوک و مناطقی که خارج از به اصطلاح حاکمیت اقلیم کردستان قرار داشتن رأی دادن. من تصورم بر اینه که این بار هم بیش از 90% مردم با توجه به گروه‌های اپوزیسیون کردی که اپوزیسیون به اصطلاح حکومت کرد محسوب می شدن و خودشون هم کرد بودن و همراه و هم داستان با بقیه گروه ها شدن بیشتر از 90% باشه. و اینکه فرمودید که آیا راه گفتگو، ببینید من یک جمله عقل قول از یاسر عرفات رو ذکر می کنم، بعد از اینکه از اسلو برگشتن خبرنگاری بهشون گفت که باز هم که مذاکراتتون به استیرش به سنگ خورد و نتیجه نرسید، برگشت گفت من سالها مبارزه کردم و سالها در کوهستان ها اسلحه در دست داشتم، اما 100 سال مذاکره بدون نتیجه بهتر از یک 100 سال مذاکره بدون نتیجه بهتر از یک جنگ خونریزیه. بنابراین هیچ چاره ای ندارن، هم کردها و هم حکومت مرکزی و هم همسایه ها بایستی از طریق یک تعامل و گفتگو به نتیجه برسن. دنیای امروز حمله و لشکرکشی و زبان تهدید رو بر نمیتابه. سوشال میدیا اجازه نخواهد داد که کشورها به هم شد. لشکر کشی کنن و اقدام نظامی انجام بدن به زعم بنده. این هست که من تصور میکنم آخر الامر باید طرفین بر روی یک میز مذاکره بشینن و مشکلات مرزی، مسائل آب و نفت و گاز خودشون رو از این طریق حل بکنن.
جناب آقای ناصر باباخانی، بی‌نهایت تشکر میکنم از حضور شما در برنامه و از وقت شما.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، شما میتونین همچنان نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از طریق وبسایت در صفحات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا و وبسایت voadari.com بشنوین و بخونین. همچنان شما میتونین در صفحه فیسبوک رادیو آشنا صدای امریکا تازه ترین مطالب و خبرها را همچنان دنبال کنین. حال هم می‌پردازیم به گزارش‌های از سراسر جهان. وزارت خارجه ایران امروز از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به خاطر وضع قیودات تازه سفر توسط اداره او انتقاد کرده. این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ روز گذشته قیودات سفر را بر شماری از کشورها امضا کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد گزارشی داره که برگردان دریش از محمد احمدی می‌شنویم.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران قیودات جدید را غیر انسانی و نادرست خواند.
کاریست غیر انسانی، غلط، غیر منطقی و بی‌ربط که توسط هیئت حاکمه امریکا و ریاست جمهوری جدید این کشور دنبال میشه و نهایتاً اقدامی است محکوم و مطرود که در عصر حاضر و زمان حاضر تصورم این هست که در هیچ کجای جهان و در هیچ نقطه از عالم افکار عمومی جهان با چنین اقدامات نامربوطی در موافقت قرار نخواهد گرفت.
ساکنین تهران نیز نگرانیشان را در مورد قیودات تمدید شده مسافرت توسط ایالات متحده بیان کردند که ممکن به معنی مشکلات بیشتر برای خانواده‌های ایرانی با بستگان آنان در ایالات متحده باشد. صادقی یک شهروند ایران است. او گفت که بستگانش با وضع این قیودات با مشکل مواجه هستند.
الان این مشکل رو بستگان من دارن. با وجودی که سالهاست اونجا دارن زندگی میکنن، نمیتونن، یعنی میترسن که بیان. بالاخره اون نظام زندگیشون از هم میپاچه اگر بیان و نتونن برگردن. بچه هاشون اونجا هستن، کارشون اونجا هست، زندگیشون اونجا هست و اینا خب الان به دلایلی نیاز دارن بیان دیدار کنن ولی مشکل دارن.
رئیس جمهور ترامپ اعلامیه قیودات جدید مسافرت را روز یکشنبه امضا کرد. این قیودات نامحدود بر شهروندان کشورهای چاد، ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، ونزوئلا و کره شمالی اعمال می شود. به حیث بخشی از اعلامیه ریاست جمهوری امضا شده به روز یکشنبه، ایالات متحده ورود مقامهای معینی از حکومت ونزوئلا و اعضای خانوادهشان را ممنوع خواهد کرد. این تغییرات به تاریخ 18 اکتبر نافذ خواهد شد. این اعلامیه در عین روزی نشر شد که قیودات موقتی ترامپ بر مشاورین 6 کشور اکثرا مسلمان قرار بود 90 روز بعد از اعمال شدن آن به پایان برسد. شهروندان ایرانی واجد شرایط دریافت ویزه سیاحت و تجارت نخواهند بود. اما آنها اگر تحقیقات اضافی را سپری کنند، برای دریافت ویزه تحصیلی و تبادل فرهنگ واجد شرایط خواهند بود. فرمان جدید شامل سودان نمی گردد، اما چاد، ونزوئلا و کره شمالی به فهرست افزوده شد که 5 کشور عمدتاً مسلمان قبلاً در آن درج شده بود. عفو بین الملل این فرمان منع سفر را نکوهش کرد. طبق سازمان عفو بین المللی، از زمانی که فرمان قبلی 10 ماه قبل تطبیق گردید، برخی از خانواده ها از هم دور شدند و تمام مردمان کشورها به خاطر جنایت چند تن مورد سرزنش قرار گرفتند. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه روز یکشنبه گفت که این قیودات بر سفر نه خشونت را کاهش می‌بخشد و نه هم کسی را مسئول می‌سازد. هفته گذشته بعد از آن که بمی در یک ایستگاه قطار آهن زیرزمینی لندن قسمت منفجر کردید، دونالد ترامپ خواستار ممانعت شدیدتر سفر شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ولم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه که با پخشی گزارش پخش برنامه‌های زنده دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا به پایان میرسه و سر ساعت 10 شب به وقت افغانستان شما شنونده بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا روی امی انباش خواهد باشین. چنانچه در خبر هم شنیدین، دیروز انتخابات پارلمانی در آلمان به راه افتاد و همون رقم که پیش بینی می شد، انگلا مرکل برای چهارمین دور در انتخابات فدرال آلمان برنده شد. اما حزب حاکم دموکرات های مسیحی خانم مرکل در مقایسه با آنچه که پیش بینی می شد آرای کم را به دست آورد و از طرف دیگر یک حزب راستگرای افراطی آلمان Alternative for Germany و یا بدیل برای آلمان که ضد پذیرش مهاجران است و با سیاست پذیرش مهاجران انگلا مرکل مخالفت دارد به پارلمان راه یافت. خانم مرکل در خطابه که ساعت قبل ایراد کرد گفت که در انتظار نتایج بهتری از این انتخابات بود. گزارش صدای آمریکا در مورد گزارش داره که برگردان زورا از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
انگلا مرکل برای چهارمین دور در انتخابات فدرال برنده شد، اما از نتایج انتخابات آلمان که در آن حزب او نتایج را کسب نکرد که انتظار آن را داشت اظهار نارضایتی کرد.
همکاران زیاد ما پیش از این در پارلمان نخواهد بود و این بسیار اندوهبار است. این نتیجه انتخابات شب گذشته است و البته که ما در انتظار نتیجه بهتر بودیم.
حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی انگلا مرکل برای نخستین بار در طول حدود 70 سال کمترین تعداد آرا را به دست آورد و قادر به کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان نگردید و حال خانم مرکل باید برای ایجاد حکومتش با دیگر احزاب ائتلاف کند. او گفت حاضر است با حزب راستگرای ضد مهاجرین وارد مذاکره شود.
من خواهان مذاکرات با حزب راستگرا یا بدیل برای آلمان خواهم بود و هنوز هم خوشبینم که ما برای حل دست خواهیم یافت. ما با هم کار خواهیم کرد بدون شک و فردا پیشنهادات مشترک خواهیم داشت. در آغاز باید مذاکرات انجام شود و پیش از مذاکره نمیتوانیم بگویم که آیا این روند کامیاب خواهد شد یا نه.
حزب بدیل برای آلمان تقریباً 30% آرای ملی را به خود اختصاص داد و با آسانی توانست 5% آرای مورد نیاز را برای حفظ کرسی ها در مجلس بوندستاگ به دست آورد. این اولین بار است که سیاستمداران ملی‌گرا به طور رسمی بعد از 60 سال وارد پارلمان آلمان شدند. یک روز پس از برنده شدن در انتخابات ملی، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از جانب هیئت مدیره حزب دموکرات مسیحی در برلین با پیام‌های تبریکی و دسته‌های گل استقبال شد. پیتر تاوبر منشی عمومی اتحاد دموکرات مسیحی حزب انگلا مرکل را قوی ترین حزب خواند.
دوستان عزیز، انگلا مرکل عزیز، ما یک سال پیش گفتیم که این انتخابات متفاوت خواهد بود، قوی تر خواهد بود، ولی ما می توانستیم نتایج بهتری داشته باشیم، اما ما برای خود پلان کردیم و این حزب قوی ترین قدرت را با رهبری بزرگ خواهد داشت و شما صدر اعظم ما باقی خواهید ماند.
حزب بدیل برای آلمان آرای زیادی را در تناسب به حزب مرکل و آرای کمتر از سوسیال دموکرات ها را به دست آورد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که به اینجا به پایان رسید و امید برنامه های ما مورد پسند شما دوستا قرار گرفته باشد. شما میتونید هم برای نظریات خود در مورد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا در صفحات فیسبوک ای رادیو به نشر برسانید. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.